أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فمن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. گاهی بعضی از مفسرین اهل سنت استبعاد میکنند، میگویند چون منظور از زکات همون زکات فقهی مصطلح است، یعنی زکات واجب، به وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه یا مشمول این قانون نبود، برای اینکه مالدار نبود تا زکات واجب بپردازد، یا اگر مشمول این قانون بود حتما زکات خود را میداد و تأخیر نمیانداخت که در حال نماز زکات بدهد و مانند آن. جوابش این بود که زکات در بسیاری از آیات قرآن کریم که در سوره های مکی به کار رفت به معنای صدقه مستحب است، و اگر چنانچه هم زکات حقیقت شرعی داشته باشد، معنای شرعی او اراده بشود، معنای شرعی زکات در مقابل معنای لغوی اوست. زکات لغتا یعنی نمو و مانند آن. در اصطلاح شرع همون اون مالی است که انسان در راه خدا میدهد، اما حالا حقیقتی در واجب که نیست که استعمالش در مستحب مجاز باشد. که مثلا صدقه یه معنی لغوی دارد، یه معنای شرعی. صلات یه معنای لغوی دارد، یه معنای شرعی. زکات یه معنای لغوی دارد، یه معنای شرعی. صلات لغتاً معنی مطلق دعا و نیایش است، شرعاً عبارت از عبادت مخصوص است. حالا عبادت مخصوص باید واجب باشد که اگر مستحب بود او رو صلات نمیگن مگر با قرینه. این چنین نیست. یا صدقه که از صدق و راستی است، لغتاً معنای خاص خود را دارد، ولی اصطلاحاً چیزی که انسان در رازات اقدس اله قربت الیه تأدیه میکند. حالا حتماً منظور از صدقه، صدقه شرعی، همون صدقه واجب است، یعنی زکات واجب یا صدقات مستحب را میگیرد. بر فرض حقیقت شرعی باشد، حقیقت شرعی در این عبادت مخصوص است نه در خصوص واجب. لذا قرآن کریم صلات را هم در واجب بکار برد هم در مستحب، صدقه را هم در واجب بکار برد هم در مستحب، زکات را هم در واجب بکار برد هم در مستحب. هم در مسئله انما الصدقات للفقراء والمساکین، بعد از اینکه فرمود خوب من اموالهم صدقه تطهرهم، گفته می شود که این صدقه صدقه واجب است. هم یقبل توبتن عبادی و یأخذ الصدقات، صدقات مستحب را شامل می شود و مانند آن. یمحق الله الربا و یربی الصدقات، این دیگه اختصاصی به صدقه واجب ندارد که صدقه مستحب را هم شامل می شود. درباره صلات، نماز مستحبی را هم صلات می گویند، نماز واجب را هم صلات می گویند. درباره زکات، این که فرمود شما زکات بدید و ما آتیتم من زکاتن، اون زکاتی را که شما در راه رضا خدا میدید خدا او را افزون میکند، پاداشش هم برابر میکند. خب اینا زکات های مستحب است، زکات واجب که نیست. بنابراین هم صدقه در واجب و مستحب استعمال میشود، هم صلات در واجب و مستحب استعمال میشود، هم زکات. پس نمی شود گفت به این که حالا که زکات حقیقت شرعی پیدا کرد، حقیقت شرعی در واجب هست. مثلا همون سوره هایی که در اوائل بعثت نازل شد، نظیر سوره مزمل و مانند آن، کلمه زکات در اونها به کار رفت. خب در سوره مزمل کلمه زکات که معنی زکات واجب نیست. آیه 20 سوره مزمل این است: و اقیم الصلاة و آتوا الزکا و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا لانفسكم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفروا الله ان الله غفور رحیم. بسیار خوب. الان بحث در نیست که زکات همون صدقه است. زکات دو قسم است، زکات واجب و زکات مستحب. مثلا گفتن به این که زکات در مال و تجاره مستحب بدید، یا زکات در برنج بدید، خب اینه زکات های مستحب است دیگر. همونطوری که جو و گندم زکات دارد منتها واجب، برنج هم زکات دارد منتها مستحب. همون زکات است، همون کلمه است، همون معناست، منتها مستحب است. حکمش فرق میکنه، یعنی در وجوب و استحباب فرق میکنه. خب پس هر کدام از اونها دو تا مصداق دارد، بر فرض هم حقیقت شرعی باشد مخصوص واجب نیست. مطلب دوم آن است که همون طوری که در روایات فقهی اگر دو طایفه از روایات معارض هم بودن، یکی از مرجحات یا تعیین حجت از لا حجت این است که ببینیم کدام یک از اینها موافق با عامه است، کدام یک مخالف عامه، و مخالف را میگیریم موافق را ترد میکنیم. در روایات هایی که مربوط به مسائل کلامی و مانند اون وارد شده است، اونم همینطور است. یعنی اگر دو طایفه روایات از ائمه علیهم السلام رسیده باشد که یده مخالف روایات اهل سنت باشد یده موافق، خب اون موافق هم حل بر تقیه می شود. از اینجا معلوم می شود اون چرا که قرطبی در تفسیرش نقل کرد که از امام باقر سلام الله علیه سوال کردند در تفسیر آیه انما ولیکم الله آیا این مربوط علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است؟ حضرت فرمود علیون من المؤمنین. ظاهرش این است که نه، مخصوص است علی سلام الله علیه نیست و مال آیه مال همه مؤمن است و علی ابن ابی طالب هم یکی از اونهاست. خب در قبال این روایتی را که قرطبی از وجود مبارک امام باقر سلام الله نقل کرد، روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام رسیده است که مخصوص علی ابن ابی طالب است. پس اگر هم ما گذشته از اینکه اونها اصح السندن و اکثر روایتن هستند و امتن هستند، گذشته از شهرت و کثرت و امثال ذلک، اگر از در موافقت و مخالفت با عامه بخوام ارزیابی کنیم، این روایات موافق با عامه است و اون روایات فراوانی که ما گفت مخصوص علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این مخالف عامه است، اون میشود حجت. مطلب دیگر همون بحث‌های روایی است. البته آیت المرام بهرانی نوع این روایات رو نقل کرده است. خصیصه این کتاب این است که در هر مسئله چند تا روایت هم از اهل سنت نقل کند هم از علمای خاصه. خاصیت اون کتاب این است. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه نوع این روایات رو در کتاب شریف القدیر نقل کرده. تعجب در این است که حالا شما وقتی به روایات اهل بیت علیهم السلام برسید و همچنین به تفاسیر و جوامع روایی اهل سنت مراجعه کنید، میبینید در جوامع روایی اونها و کتب تفسیری اونها جریان این جست امیر سلام الله علیه در حال رکوع صدقه داد و این آیه نازل شده است نقل کرده. خب پس این از این مجموعه روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن در حد تواتر میرسد. مجموعه اینا، حالا اگر نگوییم اون چرا که خود شیعه نقل کرده حد تواتر میرسد یا اون چه که سنی ها نقل کرده حد تواتر میرسد، مجموع در حد تواتر است. معزالک ابن تیمیه میگوید که اجماع علما بر این است که این روایت جعلی است. میگوید اجماعی است که این جعلی است، این مختلق است و موضوع. یعنی روایتی که میگوید این آیه انما ولیکم الله در شأن علی ابن ابی طالب است، این به اجماع علما جعل است، این میشه تعصب محض. در حالی که در کتب تفسیری اونها و در جوامع روایی اونها نقل شده است که این درباره است علی سلام الله علیه است، گذشته از محدثین موثق خاصه. خب اگر چون که یک عالم عادی بخواهد از خارج حوزه تشیع و تسنن به این قضیه بنگرد، با اینکه قسمت مهم منابع که در اختیار دیگران است منابع اهل سنت است، او به چه فتوایی میرسد، به چه حکم داوری میرسد وقتی ببیند که کسی مثل ابن تیمیه میگوید به اجماع علما این روایت جعل است، در حالی که این مورد تواتر است، مورد نقد فریقین است. حالا ما تبرکن بعضی از این روایات را که در کتاب شریف نور الثقلین آمده اونها را نقد میکنیم تا ضمناً بعضی از سوالات اونها هم پاسخ داده شود. چون اونها میگفتن به این که اگر این آیه درباره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نازل شده بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این آیه استدلال میکرد، در حالی که استدلال کرد به ابی بکر فرمود تو را به خدا قسم آیا آیه انما ولیکم الله درباره من نازل شده یا درباره تو؟ همین استدلال را سی کرده. همونطوری که به جریان قدیر خم استدلال کرد، به این آیه هم استدلال کرد. حالا تبرکن بعضی از روایات رو که
در جلد اول تفسیر شریف نور الصقلین صفحه 643 به بعد است می‌خوانیم. اول روایت رو از اصول کافی نقل کردن که از احمد ابن عیسی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه درباره انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا سوال کردن. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود انما یعنی اولا بکم، یعنی ذات اقدس اله این چه این قصد کرده است، ولیکم یعنی اولا بکم. همونطوری که در سوره احزاب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مشمول این اصل است که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، وجود مبارک امیرالمؤمنین هم اولا بالمؤمنین من انفسهم است. منظور از این اولا بالمؤمنین باید این دو نکته ملحوظ باشد. یکی اینکه این اولویت، اولویت تعیینی نیست، این که قبلا هم گذشت، اولویت تفصیلی نیست. یعنی انسان در حال عادی صاحب اختیار خودش هست، اما وقتی ولی مسلمین امام معصوم سلام الله علیه درباره انسان تصمیم گرفت، این چه نیست که هم انسان ولی او خود باشد هم معصوم سلام الله علیه ولی او باشد، منتها ولایت معصوم بر انسان سزاوارتر از ولایت خود انسان است بر خودش. این اولویت تفضیلی نیست، این اولویت تعیینی است. یعنی وقتی معصوم سلام الله علیه درباره انسان تصمیم گرفت، انسان اصلا حق ندارد. مثل اولو الارحام بعضهم اولا به بعض که با وجود طبقه اول طبقه دوم اصلا ارث نمیبرد، و همچنین با وجود طبقه دوم طبقه سوم اصلا ارث نمیبرد. نه اینکه اولویت اولویت تفصیلی باشد. الان هم امام زنده است دیگه، ولی از ارواح نافدا، که فرق ما با دیگران است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا در زمان ائمه دیگه علیهم السلام انسان در حال عادی به اذن خدا و خود اونها مختار است. اما اگر امر دائر شد به اینکه اونها دستور دادن برید جبهه، کسی بگوید الناس مسلطون علی انفسهم، اگر داشته باشیم من صاحب اختیارم و میگم نه، این چنین نیست. انسان مادام مختار است درباره خود تصمیم بگیرد که ولی او درباره او فرمان نده. اگر ولی او فرمان داد که نوبت به انسان نمیرد. حالا خصائص نبی صلی الله علیه وسلم حساب دیگری دارد، اون دیگه مخصوص خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. خصائص النبی شامل است امیرم سلام الله علیه نمی شود، اون یه حکم فقهی خاصی است. اما اصل ولایت که مربوط به شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله منحصر در اون که نیست. این روایت را که وجود مبارک امام ششم جواب میدهند در تفسیر آیه به این معناست، انما یعنی خدا قصد کرد اولا بکم، ای احق بکم و به امورکم من انفسکم و اموالکم، الله و رسوله و الذین آمنوا. همونطوری که خدا اولاست اولویت تعیینی و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اولاست به اولویت تعیینی، معصوم سلام امام معصوم سلام الله علیه اولاست به اولویت تعیینی. آیه درباره است امیر است، اما بقیه اعمال مسلمان با نصوص دیگر ثابت شده است. اولویت تعیینی یعنی حوض اعمال ولایت کردن، اگه اعمال ولایت نکردن که خب موضوع منتفی است. مثل طبقه ارث که اگر چون طبقه اول نبود خب به دوم میرسد. انسان در طول ولایت معصوم بر سلام الله علیه بر خود ولایت دارد. حالا اگر معصوم اعمال ولایت نکرد، خب انسان ولی خودش است، میتواند مختاران کار انجام بده. خب در همین روایتی که از مرحوم کلی نقل شد، وجود مبارک امام صادق این چنین سلام الله علیه این چنین فرمود که فرمود اون که اولاست به شما الله است و رسول الله است و الذین آمنوا، یعنی علیاً و اولاده الائمه علیهم السلام. اون نکته دیگه، چون دو نکته بود، یکی این که اولویت اولویت تعیینی است تفصیلی، دوم این که این که فرمود النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، و این انما ولی کمرا هم به همون مؤمنین تطبیق کردن، این نه برای آن است که غیر مؤمن تحت ولای معصوم نیست، و بلکه چون غیر مؤمن نمیپذیرد وگرنه غیر مؤمن هم مبدل علیه است. مثل هدن للناس بودن قرآن است با هدن للمتقین بودن قرآن. هدن للمتقین معناش نیست که قرآن فقط برای هدایت متقیان آمده است، بلکه به این معناست که متقیان بهره میبرند، گرچه قرآن برای هدایت همه آمده است ولی خب یه عده نمیپذیرند. اینجا هم النبی اولا بالمؤمنین معناش این نیست که نبی فقط بر مؤمنین ولایت دارد، نه، بر همه ولایت دارد، منتها غیر مؤمن نمیپذیرد. این انما ولیکم الله هم این چنین است، نه تنها خداوند ولی مؤمنین است یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیهم السلام ولی مؤمنین هم، بلکه ولی همه انسان ها هستند، منتها غیر مؤمن نمیپذیرد و مؤمن میپذیرد. از این جهت در سوره احزاب فرمود النبی اولا بالمؤمنین. خب در اینجا وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود به این که منظور امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد معصومون او علیهم السلام هستند الی یوم القیامه. ثم وصفهم الله عز وجل فقال الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. از همین آیه ولایت همه ائمه علیهم السلام را حضرت امام صادق دارد استفاده میکند. توضیحش این است: فرمود بکان امیر المؤمنین علیه السلام فی صلات الظهر و قد صلا رکعتین و هو راکع و علیه حلتون قیمتها 1000 دینار. جامعی داشت، لباسی داشت که 1000 دینار میارزید. خب چطور علی ابن ابی طالب یه لباسی داشت که 1000 دینار میارزید؟ فرمود و کان النبی صلی الله علیه و سلم اعطاه ایاها. این یک هبه بود و عطیه بود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به امیرالمؤمنین علیه السلام روا داشت. خب پیغمبر کجا داشت چنین لباس گران قیمتی؟ فرمود و کان النجاشی اهداها له. نجاشی این حله را برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدیه فرستاد. همه این مجموعه زمینه می شود برای آزمایش است امیر سلام الله علیه. این حله را اون نجاشی که مسیحی بود، بعد اسلام آورد و وقتی خبر در گذشت او پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، حضرت فرمود ما می خواهیم بر نجاشی نماز بخوانیم. عده خیال می کردن حضرت می خواهد برود حبشه. سنی ها هم این جریان رو نقل میکنن که پیغمبر در مدینه بر بدن نجاشی در حبشه نماز خوند. لزانا در نماز بر میت حضور رو شرط نمیدارن، از دورم میگن میشود نماز خوند و احیانا به این گونه از احادیث تمسک میکنن، غافل از این که این برابر با معجزه خواهد بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از شهر مدینه فاصله گرفتن، یه مقداری به اطراف شهر رسیدن، بعد اینا که همراهان پیغمبر بودن مشاهده کردن که تمام این فراز و نشیب و این کوها و در راه هموار شد و جنازه نجاشی را از نزدیک دیدن که اگر دستی دراز میکردن به اون جنازه میرسید. حالا این پیداست که روی معجزه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. چرا دیگر؟ غرض این است که از اون طرف اطلاق ندارد که حالا بر غائب انسان میتواند نماز بخواند، این چنین نیست. غرض آن است که این مسیحی هم مسیحی‌هایی که هجرت میکردن میرفتن حبشه از اونها حمایت میکرد و هم اسلام آورده بود و همچنین تأدبی داشت. اگر یه حله را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهدا کرد، پیغمبر هم او را به امیرالمؤمنین علیه السلام اهدا کرد، امیرالمؤمنین هم با فاصله کم او را به یک سائلی مرحمت کرد و این آیه نازل شد: فجاء سائل فقال السلام عليك يا ولي الله وأولى بالمؤمنين من أنفسهم تصدق على كل مسكين. کس سائلی آمد و وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه را به عنوان ولی الله، به عنوان أولى بالمؤمنين و أنفسهم خطاب کرد و عرض کرد صدقه بدید. فتره الحلة إليه و أومى بيده إليه عليه ملها. حضرت اون پارچه را از دوش انداخت و با دست اشاره کرد که بگیر. اونگاه فانزل الله عز و جل فیه حاضر آیه را و سیره نعمت اولادهی به نعمته و کل من بلغ من اولاده مبلغ الامامه یکونو به هذه النعمت مثله، همه فرزندان امیر المؤمنین علیه السلام که مقام امامت رسیدن به این درجه والا هم نائل شدن، اونها هم فیتصدقون و هم راکعون و سائل الذی سأل امیر المؤمنین علیه السلام من الملائکه والذین یسألون الائمه علیه السلام من اولادی یکونون من الملائکه. خب این یک تأویلی است از این آیه مبارک یا بیان مصداقی است از این آیه مبارک. روایه دوم از احتجاج مرحوم طبرسی است که از امیر المؤمنین علیه السلام در یک حدیث طولانی است، فیه دارد فقال المنافقون، منافقون به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن آیا غیر از این فرائضی را که خداوند گفته است فرض دیگری هست؟ اونگاه این آیه نازل شد، قل انما اعظكم بواحده یعنی الولایه، بعد فانزل الله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون وليس بين الامه خلاف كانه لم يؤت الزكاه يومئذ احد منهم وهو راكع غير واحد قرص است امیر سامون ولو ذكر اسمه في الكتاب لاسقط ما اسقط. اگر اسم شریف است امیر در قرآن کریم می آمد اونا اصل قرآن را انکار می کردن، مردمی که حدیث العهد به اسلام بودن و در دلهای اونها فی غروب همال همیه همیت الجاهلیه بود. روایت بعدی از وجود مبارک امام باقر است که فرمود رسول الله صلی الله علیه و سلم این چنین فرمود، وقد انزل الله تبارک و تعالی بذلک آیتا من کتابه انما ولیکم الله و رسوله، تا پایان آیه فرمود به علی ابن ابی طالب علیه السلام اقام از صلاته و آت از زکاته و راکم یرید الله عز و جل فی کل حال، یعنی وجود مبارک است امیر در تمام حالات مرادش خدا بود و او اراده الهی داشت. همین که در دعای کمیل دارد که به حالی فی خدمتی که سرمدا که من دائما برای رضای تو حرکت کنم و کار کنم. روایت چهار بعدی که باز از اصول کافی هست این است که منظور از یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها منظور نعمت ولایت است، برای اینکه خداوند که فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا منظور ولایت علی ابن ابی طالب است و یه عده قبول کردن و یه عده نپذیرفتن، اونها که نپذیرفتن درباره اونها این آیه نازل شد که یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها، چون اونها وقتی آیه انما ولیکم الله نازل شد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدن که منظور ولایت امیرالمومنین علیه السلام است، مع ذلک نپذیرفتند. یعنی اون جریان درباره شخص معین نازل شده است، یعنی در حال رکوع فقط هست امیر بود، اما در هر عصری امام هر عصری هم این فضیلت را دارد، طبق اون روایت اولی که از اصول کافی نقل شد که در هر عصری هر امام این وصف را دارد و سائلین ملائکه الهی هستند که می آیند در حال رکوع یک امام از او سوال می کنند و صدقه دریافت می کنند. روایت بعدی از خصال است که مرحوم صدوق رضوان الله در احتجاجات علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه علی ابی بکر این چنین فرمود که تو را به خدا سوگند آیا این ولایتی که از ناحیه خدا رسیده است و در اون ولایت خدا و پیامبر ولی مردم معرفی شدند با کسی که همراه پیغمبر ولی مردم معرفی شد درباره زکات دادن و صدقه دادن انگشتر، آیا این آیه مال توست ام لکه؟ قال بل لکه. ابی بکر گفت مال توست. خب پس اینکه اونها گفتن سفخ رازی و امثال زاله که اگر انما ولیکم الله مال علی ابن ابی طالب بود حضرت در احتجاج از او استفاده میکرد، خب این هم دلیلش، منتها شما نقل نکردید یا اگرم نقل بکنید اعتنایی نمیکنید. از تفسیر علی ابن ابراهیم درباره انما ولیکم الله و رسوله این چین رسیده است که میگوید فانه حدثنی ابی عن صفوان عن ابان ابن عثمان عن ابی حمزه الشمالی عن ابی جعفر علیه السلام قال بینما رسول الله صلی الله علیه و سلم جالس و عنده قوم من اليهود و فیهم عبد الله بن سلام از نظرت علیه هذه الآیه، یعنی آیه انما ولیکم لا نازل شد، فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى المسجد، به طرف مسجد حرکت کرد، فاستقبله سائل، بد بیرون می آمد و به حضرت برخورد کرد. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از او سوال کرد هل اعطاک احد شیئا؟ قال نعم ذاک المصلی، همون بزرگواری که دارد نماز می خواند. فجاء رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاذن هو امیر المؤمنین صلوات الله علیه. روایت بعدی که باز از اصول کافی است، از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره و الفزیل ابن یسار و بکیر ابن اعین و محمد ابن مسلم و برید ابن معاویه، که اینها رو میگن صحیحه فضلا، یعنی از چندین صحابیه و موثق عالی قدر نقل شده است. عن ابی جعفر علیه السلام قال امر الله عز وجل رسوله بولاية علي عليه الصلاة والسلام وانزل عليه انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فرز الله ولاية اولي الامر فلم يدروا ما هي، فرمود اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم، اونا متوجه نشدن که منظور اولي الامر کیه. فامر الله محمدا صلی الله علیه و آله وسلم ان یفسر لهم الولایه کما فسر لهم الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج، همون طوری که اصل صلات را، اصل زکات را، اصل صوم و حج را در قرآن فرمود و بعضی از فروع جزئی اینها را بیان کرد و قسمت مهم مطالب را به پیغمبر ارجاع داد، فرمود من از جای وحی به تو میفهمانم، تو از جای حدیث به مردم بفهمان، همون طوری که کلیات نماز و روزه و صوم و حج در قرآن آمده ولی تطبیق و تشریح مصداقش به عهده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، درباره اصل ولایت هم خدا سخن فرمود، تطبیقش بر شخص علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به وسیله پیغمبر است. فلما اتاه ذلک من الله ذاق بذلک صدر رسول الله صلی الله علیه و سلم. حالا ان شاء الله بخواست خود در همین سوره مبارکه مائده وقتی به این آیه رسیدیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته و لا یعصمک من الناس، معلوم میشه بعد این ترسی که پیغمبر داشت ترس سیاسی بود نه ترس نظامی، برای اینکه اصلا اون وقتی که حضرت تنها بود ترس نظامی نداشت. الان که به لطف الهی جزیره العرب محکوم به حضرت است و مکه را فتح کرد و همه اونا خلع سلاح شدن، کسی نبود که پیغمبر از اونا بترسد. اون وقت هم که پیغمبر تنها بود ترس نداشت، لا تکلف الا نفسك. حالا که الان فاتح شده که چگونه هراس داره؟ این که فرمود والله یعصمک من الناس، همون ترسای سیاسی بود که مبادا منافقانه دی مرتد بشوند علیه اسلام تلاش بکنند و ماننده. اصل ولایت بله، اما ممکنه در چندین قضیه بوده، گاهی حله داده گاهی انگشتر داده، چند بار این اتفاق افتاده بعد آیه نازل شد. درست است دیگه، این من الله است، من عرش الله است، منتها از جاه وحی، همونطوری که جزئیات نماز، زکات، صوم، حج وسیله وحی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شد، بعد پیغمبر وحی خدا را به صورت حدیث قدسی یا حدیث متعارف به مردم بیان میکند، تربای ولایت است امیرم همینطور است دیگه، به وسیله وحی الهی، وسیله جبرئیل سلام الله علیه یا مشافهتن برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم ثابت میشود و پیغمبر مأمور می شود که ابلاغ بکنند. لذا فهمون بلغ ما انزل الیک، و از دفعه در جریران قدیر خون گفت من کنت مولا فا علیون مولا. این حدیث است دیگر، منتها به وحی الهی است. خب وقتی که دستور رسید وجود مبارک است رسول صلی الله علیه وسلم، حراسناک بود که اونها مرتد بشن و تخوف ان یرتد عن دینهم و ان یکذبوه فزاق صدره و راجع ربه عز و جل فاوها الیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته، اونگاه والله یعصمک من الناس، فاستدعا به امر الله فقام به ولایت علی علیه السلام یوم قدیر خم، فنادى الصلاة الجامعة وأمر الناس أن يبلغ الشاهد والغائب. قال عمر بن عزينة که این زیلش مربوط به این قسمت هاست. قالوا جميعا غير ابي الجارود قال ابو جعفر عليه السلام وكانت الفريضه تنزل بعد الفريضه الاخرى وكانت الولايه اخر الفرائض فانزل الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم واسممت عليكم نعمتي. بعد رسول وجود مبارک امام باقر فرمود این آخرین دستور الهی است. روایت بعد این است که زراره از امام باقر علیه السلام میگوید که خداوند که فرمود به ما ظلمون و راکعون انفسهم یدمون، کسی به خدا ظلم نمی کند، اما ظلم به ما، ظلم ولایت ما و منزله ظلم به الله است. چون که خدا فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا یعنی الائمه علیهم السلام منا. روایت بعدی دارد که حسین ابن ابی العلا میگوید من به امام صادق عرض کردم که اوصیای الهی طاعتشو مفترض است یا نه، فرمود آری بلی هم الذین قال الله اطیع الله و هم الذین قال الله عز وجل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اگر این باشد دیگر استعمال جمع در مفرد نیست، چون که اونجا هم استعمال جمع در مفرد نبود. منظور مؤمنینی هستند که این اوصاف خاص را دارن و در حال رکوع زکات میدهن، به منظور همه این 12 نفر. خب 12 نفر یک گروهی هستند، میشود گفت الذین آمنوا، چون طبق اون روایت اولی که از مرحوم کلی نقل شد همه اینها مشمول این هستند، همه اینها مؤمنن، همه اینها مقیم نمازن، همه اینها در حال رکوع صدقه میدن. روایت بعدی که باز از حسین ابن ابی العلا از امام صادق علیه السلام است، قلت لعبی عبدالله الاوسیاء طاعتهم مفترزه، قال نعم هم الذین قال الله عز وجل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و هم الذین قال الله تعالی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. اینا اوسیاء الهی. حالا این که بعضی از بزرگان سوال میکردن که آیا اطاعت وصی پیغمبر واجب است، این چند نکته میتواند داشته باشد. یکی برای روشن شدن مسئله برای افرادی که اطاعت ولی و وصی را واجب نمی دانستن یا برای اونها هنوز حل نشده بود، یکی که نه، بسیار از مسائل است که الان پیش ما ضروری است ولی اون وقت جز نظریات بود. الان در طی این 12 قرن، 1200 سال، 1100 سال یا 1250 سال یا 1300 سال، این همه بحث باعث شد که الان برای ما بیان و رشد باشد که اطاعت ولی معصوم واجب است. الان ما که هیچ تردیدی نداریم، اینکه دیگه بحث ندارد، که یه مسئله ضروری است پیش ما. ضروری است یعنی روشن است دیگر، مثل که نماز واجب است، روزه واجب است. اگه کسی وارد بحث صلات شد که دیگه بحث نمی‌کنه که نماز واجب است، که دیگه برای او مسلم است نماز واجب است. حالا درباره خصوصیات نماز بحث می‌کند. الان برای ما مسلم است که اطاعت ولی معصوم واجب است، اما اون روز خیلی از ضروری های امروز جز نظری های اون 11 قرن قبل یا 12 قرن قبل یا 13 قرن قبل بود. لذا گاهی اینا سوال میکنن آیا اطاعت ولی، اطاعت وصی واجب است یا وصی به عنوان مبین احکام است، شارع احکام است، مفسر احکام است، قرآن است و روایات است، اما سمتی داشته باشد، ولایت و رهبری داشته باشد که اگر دستوری داد مثل دستور پیغمبر مفترض و تا باشد، شاید بر اونها حل نشده باشه. بنابراین هم ممکن است برای فهم دیگران سوال کرده باشند، هم برای توجیه خودشون. در روایت بعدی که از عیون اخبار صدوق رضوان الله علیه است، پی باب مجلس رضا صلوات الله و سلام علیه مع المأمون علیه من الرحمن ما یستحق فرق بین الاسرت و الامه، در اونجا وجود بارک امام رضا سلام الله علیه در شأن ذل قربا اینچنین فرمود، فرمود فما رضیه لنفسه و لرسوله رضیه لهم و کذالک الفی ما رضیه منه لنفسه و لنبیه رضیه لذل قربا کما اجرهم فی الغنیمه فبدا بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم و قرن سهمهم به سهمی و سهم رسولهم و کذالک فی الطاعه. فرمود در مسائل حقوقی و مالی، چه در سوره هش چه در سوره انفال، سهم ذی القربا را در کنار سهم پیغمبر ذکر، در مسئله اطاعت، اطاعت از اولوالامر را در کنار اطاعت پیغمبر ذکر. در مسئله ولایت، ولایت اهل بیت علیهم السلام را در کنار ولایت پیغمبر ذکر. و کذلک فی الطاعه نسی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم باهل بیته. و کذلک آیه الولایه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا فجعل ولایتهم مع طاعت الرسول مقرونه بطاعته کما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقرونا بسهمه فی الغنیمه و الفی فتبارک و تعالی ما اعظم نعمته علی اهل البیت اهل حاضر. اون قصه ابی رافع هم که چیز جالبی است، مرحوم شیخ در اعمالی دارد، دیگران هم دارند، که ابو رافع میگوید من روزی رفتم خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشرف بشوم، وجدته نائما، دیدم در اتاقش مشغول استراحت است، حیفم آمد حضرت را بیدار کنم. بعد چشمم خورد که گوشه اتاق از یه زاویه یک ماری در آمده، گفتم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بیدار کنم، این حیفم میاد، بروم ممکن است این مار به حضرت آسیب برساند، مار را از بین ببرم، سر صدای کشتن مار ممکنه پیغمبر رو بیدار کنه. فجلست بینه و بین رسول الله صلی الله علیه و سلم، بین مار و بین پیغمبر نشسته که اگر او بخواد مسموم بکند منو مسموم کنه. این همین است که فرمود ما کان اهل المدینه و من حولها من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. گاهی میبینید یه حالی در آدم پیدا میشود، اون حال مصلحت نیست که خدا به هر کسی بدهد، اون حال آدم رو بیتاب میکند. بعضی از اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم آرام نداشتن، میرفتن تو خونه، دلشون برای حضرت تنگ میشد، میبند حضرت زیارت بکنن بعد برگردن، میرفتن دوباره میدن آرام نیستن. اون محبت، اون جور اگر قلب کسی گرفتار اون حالت بشود، آدم آرامی ندارد، مگر اون اوحدی از انسان‌ها که بتوانن این گونه از محبت‌ها را تحمل بکنن. اینی که گاهی بعضی ها میبینید اصرار بکنن که مثلا خدا به ما یه حالتی بدهد، اینها اون حال اگر پیدا بشود دیگه کسی اهل درس و بحث نیست، اهل این زندگی اینها نیست، یعنی ظرفیت ماها بسیار محدود است، او هم قابل تحمل نیست برای مثل ماها. برای اوحدی خب البته قابل تحمل است. ببینید لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. به این قرآن بر قلب معصوم نازل می شود، نزل به روح الامین و على قلب که تکون به در منزلین، او کاملا تحمل می کند. بعضی از در محبت اینطور بودن. ابو رافع هم بالاخره شیفته وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. از این جد گفت من بین مار و بین حضرت قرار گرفتم که اگر مار بخواهد مسموم بکند و نیشی بزند من از بین بروم، نه پیغمبر. بعد از این مدت دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم از خواب بیدار شد، معلوم شد که خواب نبود، در حقیقت در حالت رؤیا بود. این آیه را تلاوت کرد، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. تمود ولایت ولی الهی نازل شده است. این قصه ابو رافع هم چیز جالبی است. مرحوم صدوق در اعمالی مطلب دیگری نقل میکند از امام باقر سلام الله علیه در باره انما ولیکم الله، که گروهی از یهودی ها که اسلام آورده بودند که یکی از اونها عبدالله ابن سلام است، عبدالله ابن سلام است، اسد است، ثعلبه است، ابن یامین است، ابن سوریا است، اینا آمدن پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن موسی کلیم وصی داشت، شما وصی دارید یا نه؟ این آیه نازل شد انما ولیکم الله و رسوله. حالا اینها جمعش آسان است، همزمان ممکن است علی ابن ابی طالب مشغول صدقه بود، این آیه نازل شد، در محضر پیغمبرم عده نشسته بودند، عرض کردن موسی پیغمبر وصی داشت، آیا شما وصی دارید یا نه؟ این آیه نازل شد. در این زمانی که اینها حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودند، از تعمیرم در مسجد داشت صدقه میداد در حال صلات. فنزلت هذه الآیه انما ولیکم الله و رسوله هم راکمون. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قومو فقامو، فرمود پاشید بریم، اونا پاشیدن. فعتب المسجد فیزن سائر خارج فقال یا سائر اما اعتا که احد شیعا، قال نعم هاز الخاتم را، این انگشتر را من دادن. فقال من اعتا که، قال اعتانیه ذالک الرجل الذی یسلی، قال علا، این کسی که در نماز میخونه، حضرت دید در علی ابن ابی طالب نماز میخونه ولی ایستاده است. مثلا قال علا ای حالن اعتاکه، در حال نماز در چه حالتی به تو داد؟ قال کان راکعه، در حال رکوع داد. که همه جزئیات تطبیق بشه، فکبر النبی صلی الله علیه و سلم و کبر اهل المسجد، فقال النبی صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب ولیکم بعدی، به همین ها که سوال کرده بودن که یوشع وصی موسی بود، آیا تو وصی داری یا نه، حضرت آمود علی وصی من است، قالوا رضینا بالله ربا و به اسلام دینا و محمد صلی الله علیه و سلم نبیان و به علی ابن ابی طالب ولیان. اونگاه این آیه بعد نازل شد، فانزل الله و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون، که آیه بعد است. بعد ذیلش دارد که عمر ابن خطاب میگوید والله لقد تصدقت به 40 خاتما و انا راک لینزل فی ما نزل فی علی ابن ابی طالب فما نزل. روایات خلاصه فراوان است که اینا به عنوان تبرک نمونه نقل شد. والحمدلله رب العالمین.